زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام
زندگی. 8 صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم، خلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی جورده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی برنامه. برنامه‌های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی کودکان و نوجوانان ما هست و اونچه که در این برنامه میخواییم درباره صحبت بکنیم، نکات آموزشی در سلامت جنسی است. در فرایند رشد و نمو و تکامل کودک و نوجوان، تربیت همه جانبه مد نظر همه ماست. امیدوارم همه ما این توان رو از نظر دانشی پیدا بکنیم که بتونیم فرزندان خوبی تربیت بکنیم. اما بخشی از زندگی فرزندان ما زندگی جنسی اونها هست. نکاتی که باید در نظر بگیریم، ما والدین، همینطور اولیایی که در محیط آموزشی هستند، خود کودکان ما در مسیر رشد و نمو، برای اینکه نکات مربوط به سلامت جنسی اونها حفظ بشه، آماده بشن برای زندگی آینده و توانمند، بدور از مخاطرات جنسی. موضوع مورد نظر این برنامه ما، نکات آموزشی سلامت جنسی. کارشناس میهمان خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از همین لحظه تلفن کنید به ما، پرسشاتون رو مطرح بکنید. موضوع ما نکات آموزشی سلامت جنسی است. اگر که در ارتباط با زندگی شخصی خودتون و فرزندتون درباره سلامت جنسیش نکته‌ای هست و پرسشی که می‌خواید مطرح بفرمایید، 2265-2876 شماره تلفن ما در اختیار شماست. 30102 برای پیامک‌های شما. و در مسیر مهمان عزیز برنامه هستیم. عرض کردم خدمتتون که خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنون از دعوتتون.
خب خانم دکتر، بریم سراغ نکات آموزشی سلامت جنسی. معمولاً ما هر مبحثی رو که مطرح می‌کنیم انقدر پرسش‌های قشنگی شنوندگان عزیزمون مطرح می‌کنن و تمایل ما هم این هست که مشکلات اونها حل بشه یا راهنمایی داشته باشیم اولیه برای پیدا کردن مسیر حل مشکلشون، که خیلی وقتا صحبت‌های ما نیمه تموم می‌مونه. اما به هر حال این نکات آموزشی و لزوم به کارگیری این نکات موضوع مورد نظر ما در این برنامه است. این مقدمه دربارش میگید که شنوندگان ما بدونن تو چه مسیری پرسشاشون رو مطرح بکنن.
بله، وقتی که ما از آموزش صحبت میکنیم، در واقع در بزنگاه‌هایی از زمان میخوایم یک مسائلی رو، نکاتی رو به کودک یا نوجوانمون گوشزد بکنیم و یا یه نکته آموزشی رو انتقال بدیم که بدونه چگونه حال در حوزه مسائل جنسی، سلامت جنسی از خودش مراقبت بکنه. پس هدف ما از آموزش مفاهیمی که میخوایم به کودک یا نوجوان بگیم در واقع خود مراقبتیه. پس همینجا یه سری سوالایی برای والدین پیش میاد که مثلا آموزش‌ها بچه‌ها رو به بلوغ زودرس نمیبره. نه، اینا باورای ناکارآمد هستن. اگر به موقع درست و به جا باشه نمیبره. و آیا مثلا بچه ها کنجکاوتر نمیشن؟ اینم باز یه سوالیه که میپرسن. نه، اگر اتفاقا آموزش ندیم کنجکاوتر هستن، چون به کنجکاوی های رشدشون میرن پیگیری میکنن، از جاهای اشتباهی جواباشون رو پیدا میکنن. پس ما برای در واقع خود آموزش، یعنی این که من در یک قسمت‌هایی از فرایند رشد و تکامل کودک و نوجوانم، من والد یا در محیط‌های آموزشی، من آموزگار یا مربی تصمیم می‌گیرم که یه سری نکاتی رو گوشزد کنم. و حالا این آموزش چه مشخصه‌ای باید داشته باشه؟ هم محتواش باید مناسب و به موقع و به روز باشه. به موقع یعنی چی؟ یعنی نه خیلی زود گفته باشم، جلو جلو دویده باشم، نه خیلی دیر بگم، یعنی از اون فرایند گذشته دارم من تازه موضوع رو مطرح می‌کنم. زمان مطرح کردنش، زبان مطرح کردنش، همه اینا مهمه. و چه محتوایی رو به کی دارم ارائه میدم؟ و مهمترین فاکتورش استمراره. یعنی که آیا من یک آموزش رو که ارائه میدم دیگه وظیفه‌ام تموم شده؟ نه، اصلا ویژگی آموزش استمرارشه که به فراخور رشد و تکامل کودک و نوجوان این نکات هی متفاوت‌تر و شاید غنی‌تر، شاید به شکل‌های مختلفی با سوالاتی که در ذهن اونا میاد پاسخ داده میشه.
این استمراری که می‌فرمایید برای هر سنی منظورتون
هر
هست؟
سنی تا ما که تو سلامت جنسی میگیم تا سالمندی، یعنی تا زمان مرگ آموزش داریم.
همین استمرارش رو میخوام بدونم، یعنی میخوام واضح‌تر بگیم که حالا ما بچه‌ای که سنشون پایین‌تره میگیم یادش میره.
بله.
بازم بهش بگیم. بله. هر دفعه که میره بیرون یا هر دفعه که توی محیطی هست، حالا مهد کودکشه داره میره سرویس مدرسه است، اینا رو ما هی براش تکرار بکنیم چند وقت یه بار.
بله.
که این به حال تو ذهنش جا بگیره. ولی بچه‌ای که سنشون بالاتره فکر میکنه خب یه بار گفتیم دیگه، این دیگه 14 15 سالشه، 12 13 سالشه، حتما یادش میمونه. پس این استمرار و تکرار مطالب باید برای همه سنین باشه.
برای همه سنین هست. در حوزه کودک و نوجوان وقتی ما میخوایم آموزش ها رو انتقال بدیم، باید هر از گاهی دوباره همون آموزش رو و بعد حالا نکات دیگه بهش اضافه و کم میکنیم. استمرار حتما باید داشته باشه، به خاطر اینکه به فکر اینکه ما الان یه آموزش رو گفتیم و بچه‌ها یادشون میمونه اصلا اینطور نیست. از این ورم حواسمون باشه وقتی میگیم استمرار، منظورمون هر روز و یه روز در میون پشت سر همه تکرارش نیست، که در حقیقت بچه‌ها رو وارد وادی نگرانی یا حتی دیگه دلزدگی بکنه از این فرم آموزش. آموزش باید خیلی با یه سیاست خاصی در خانواده و در محیط مدرسه هم همینطوره اتفاق بیفته، اگه بخوایم که در واقع اون فرد اون چیزی که ما می‌خوایم گیراییشو داشته باشه، بپذیرتش و بعد به درستی در مغزش. ببینید یه وقتایی ما آموزش هم می‌دیم، اینم بگم ما آموزش رو میگیم ولی کودک یا نوجوان ما برداشتش اشتباهی بوده، یعنی ما اصلا نپرسیدیم که این چی دریافت کرده از آموزش ما. یه بار من همیشه مثال میزنم، توی کلاسی به دانش آموزای کلاس ششم گفتم که بچه‌ها بدن من مال خودمه. یعنی چی؟ بچه‌ها گفتن یعنی هر بلای دلمون میخواد سر بدنمون میتونیم بیاریم. دو سه تاشون استنباطشون این بود. پس ببینید وقتی من انتقال میدم یه مفهومی رو، آیا کودک یا نوجوان من برداشتش درست بود؟ بعد دوباره این تو سوال جواب میشه اون استمراره و حتی نظارتش، یعنی آیا من یه آموزش رو دادم، حالا کنترل میکنم، پایش میکنم، چقدر داره انجامش میده. و این آموزش حتما تو حوزه سلامت جنسی به تنهایی نیست. مثلا بچه ها نوجوان که میشن، ما آموزش بهداشت جنسی و بهداشت فردی و اینا رو میدیم. خب اینا رو بهش میگیم، بعد که خود بعد پایش هم کنیم ببینیم چقدر انجام میده، به درستی انجام میده یا نه.
خیلی ممنونم. این نکته ها رو دونه دونه به کار بستنش واقعا پر اهمیت هست، شنیدنش هم همینطور با ارزشه برای خیلی از ما که به حال در روند تربیت کودک و نوجوانمون نگران سلامت جنسی بچه ها هستیم و دلمون میخواد که اونها توانمند باشن به دور از مخاطرات جنسی و مشکلاتی که ممکنه براشون اتفاق بیفته. اما بدون اینکه نگران بشیم باید این نکات رو فرا بگیریم و به کار ببندیم. شما شنونده عزیز هم از ما بپرسید درباره نکات آموزشی سلامت جنسی برای گروه سنی فرزند خودتون. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست. شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه یه مثبت تربیت رو تقدیم به حضورتون میکنیم با حضور خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. موضوع مورد نظر ما هم نکات آموزشی سلامت جنسی است. خب خانم دکتر، هیته وسیعی هست، شدن برای هر گروه سنی یه حال هوای خاصی داره. حالا ما سعی کردیم که در این چند هفته بیشتر در مورد مدرسه صحبت بکنیم و حال هوای مهر ماه و شروع سال تحصیلی، هنوز ما تو همون حال و هوا هستیم. اما وقتی از نکات آموزشی صحبت میکنیم، اینا مطرح کردنش، زمینه گفتگو رو فراهم کردن، مسلما گروه های سنی مختلف با هم متفاوتن، درسته؟
بله، برای کودکانی که زیر سن دبستان هستن، خیلی وقتا آموزش ها باید خیلی ساده، کوتاه و به زبانی باشه که کودک متوجه میشه. اینکه کدوم والد آموزش میده، اونی که کودک بهش نزدیکتر هست، معمولا مادره، ولی حالا ممکنه بچه هست که از پدر حرف شنوی داره یا داره به اون زندگی میکنه، ولی بالاخره آموزش ها رو والدی که کودک حرف شنوی داره بیشتر منتقل میکنه. معمولا وقتی میخوایم آموزش بدیم، نباید ایستاده باشیم پیش کودکانی که قد کوتاهی دارن، بعد بشینیم هم قدشون بشیم. مسیر چشم ما در امتداد مسیر چشم کودک باید باشه، برای اینکه اون احساس اون بالا بودن ما رو نداشته باشه، بهتر ما رو درک میکنه و ما هم در واقع راحت تر میتونیم باش ارتباط اولیه رو بگیریم. آموزش هامون با تهدید و ترس نباید باشه، اگه اینجوری بشه، این اتفاق میفته به دنبالش، یا اینکه من اینجور تنبیهی برات در نظر میگیرم، نه یه مقدار مثلا من بذاریم واضح بگم، اگه به خودت دست بزنی مثلا من مثلا این کار رو میکنم. یه مقدار باید حواسمون باشه، آموزش ها تو هم با تهدید یا ترس برای بچه ها ایجاد کردن خوب نیست. بیش از حد نگران کردن بچه ها خوب نیست. باز مثال میزنم، مثلا هر بار که میخوایم بریم پارک بگیم که مراقب باشین اونجا آدمای بدی ممکنه باشن. خب این بچه واقعا دیگه دوچار یه ترس های بیموردی میشه.
پارک دیگه یه جای خیلی عجیبه.
بله، و ما داریم، ما مثالی که دارم میزنم شاید مثالی که از والدین دارم میشنوم. مسئله دیگه اینه که خب این آموزش رو دارم انتقال میدم. در کودکان خیلی خوبه به صورت داستان یا شعر باشه که بهتر متوجه میشه. درسته که باز جداگانه بهش میگم، چی جور میگم؟ میگم بدن تو مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، کسی نباید بهش دست بزنه، به جز مامان و دکتر کسی نمیتونه به راحتی بدنت رو ببینه. اگه مشکل داشته باشه یا موردی باشه که همچین کسی لمسی اتفاق بیفته باید به ما بگی. لمسای خوب و لمس بد و بچه بزرگتر که میشن تفکیک میکنیم، یعنی بغلش میکنیم و میگیم چه حسی داری، این لمس خوبه، اگر کسی به بدن تو دست بزنی یا احساس بدی داشتی این لمس بدیه و بعد به ما گزارش کنی، به ما اطلاع میدی. خب ببینید گاهی وقتا اینو من به کودک میگم، بعد مثلا تو قالب یک داستان یا یه بازی ازش بازخورد میگیرم که مثلا من الان مثلا بچه هستم، تو الان مامان هستی، حالا تو به من آموزش ها رو بده. میدونین این همینه که گفتم و مثلا
یعنی یه جوری واکنش شما متوجه بشیم. اولا بفهمیم که فهمیدی صحبت ما رو درک کردی یا نه، اون چیزی که ما میخواستیم فهمیده. بله. و اینکه یه امتحانی هم ازش بگیریم.
گاهی وقتا ممکنه روی عروسکاش اصلا این بازی رو انجام میدیم، مثلا لباس عروسک رو میخوایم در بیاریم، عروسکی میگیم اجازه هست مثلا من این کار رو انجام بدم، اجازه مثلا بهش میگیم ببین هر کسی میخواد با اون که دست بزنه بعد اجازه بگیره، ما اگه میخوایم بغل کردن و مثلا کسی اجازه بگیره عروسکشو میگیم اجازه هست بغلت کنم، بعد میگیم هر کی خواست تو رو بغل کنه چقدر خوبه که اجازه بگیره، هر کسی حق نداره همینجوری به دست بزنه. این میشه برای کودکان، یعنی زبان بسیار ساده در حدی که کودک متوجه میشه. حالا سوالهایی که براش مطرح میشه رو اگه مثلا سوالایی میکنه که همون لحظه میتونیم جواب بدیم، اگه نه که زمان میگیریم و بهش جواب میدیم. این برای بچهای قبل دبستانه، مثلا میخوان پیش دبستانی برن یا مثلا 4-5 ساله ها، این میشه اون نکاتی که گوش زد میکنیم. استمرار هم خواهد داشت، مثلا شاید ماهی یه بار یه گذری دوباره توی داستان دیگه میزنیم. اما ممکنه یه وقتایی با یه بزنگاهایی مواجه میشیم که اصلا اونجا نکته آموزشی باید رد و بدل بشه. مثلا دو تا بچه‌ای که تو هنگام بازی لباس همدیگر در آوردن، اونجا اصلا جای آموزش هست به جای دعوا مرافع؟ این که بهشون بگیم اول لباساتون رو بپوشین بعد به جای کنکاش و اینا دنبال این باشیم که ببین این اتفاق نباید میافتاده به این دلایل، و حالا بعد مثلا این نکته آموزشی اینه که ما هیچ وقت مثلا حریم خصوصی دیگری رو بعد محترم بشمونیم و بدن دیگران دست نمیزنیم، نمیبینیم، کسی هم حق نداره بدن ما رو ببینه. پس ما نکات آموزشی رو گاهی وقتا در بزنگاهایی که اتفاقایی مثلا یه فیلمی رو داریم میبینیم، اونجا یه صحنه اتفاق میفته، برای نوجوانا بیشتر صادقه. میخوایم مثلا بهش بگیم که اگر این نوجوان مسائل رو به خانوادهش میگفت یا در جریان میذاشت، مثلا این سناریو براش اتفاق نمیافتاد. پس برای سنین دبستان و نوجوان دیگه این مقدار شواهد علمی تر میشن، نکات آموزشی ما در انتقال متفاوت تر میشن. بچهای سنین دبستان یعنی 7 سال به بعد دیگه از دوستانشون سوال میپرسن. خیلی از سوالاتی که شما قبل 7 سال جواب ندادین رو اینو تو مدرسه از دوستاش میپرسه، از گروه همسالانش، و اصلا خیلی وقتا مواجه میشه با همسالانی که بهش چیزهایی رو پیشنهاد میدن، یا اصلا جلو جلو آموزش‌ها یا محتواهایی رو دیدن و جلوتر از سن بوده و میاد با این در میون میگذاره. ما در سن دبستان به بعد بیشتر با سوالات بچه‌ها مواجه میشیم، یعنی والدین درگیر سوالات بچه‌ها میشن که ما چجور میخوام به اینا پاسخ بدیم، بچه‌ها از کجا میان، بچه‌ها چه شکل درست میشن و فرایند زایمان چجوریه، اینا میشه سوالات اون سن. و این سوالاتیه که والدین گاهی نمیدونن و بعضی وقتا مثلا میگن فرایند زایمان رو به بچه نشون دادن. ببینید ما به این جلو جلو جلو، یعنی سوالی که کودک میپرسه، همینجا من بگم دوباره که ببینید تو برنامه قبلی ما چون هست ولی فکر میکنم لازمه تکرارش کنم. ببینید ما وقتی سوالی رو کودک ما میپرسه چند تا نکته باید در نظر بگیریم. اول به سوال خوب گوش کنیم، دقیقاً چی پرسید، بعد در ذهنمون تفسیرش نکنیم، پاسخ ساده و کوتاه میدیم. این میشه برای کودکان نه نوجوانان. پس اول سوالی که پرسیده، من اول فکر کنم وقتی میگه زایمان چه شکلیه، بنا نیست من یه فیلم زایمان بردارم نشون بدم. والدین این کارو میکنن، خان ملوی خیلی جلوتر میرن، بعد میگن خان دکتر ما فکر میکردیم این میدونه، گفتیم بذار درستشو بگیم. خیلی وقتا وقتی تو اینجور شرایط قرار میگیرین که نمیدونین تا کجا باید آموزشو ببرین، به کودک تو بگین که تو چی میدونی، تو چقدر میدونی، بعد اون در واقع یه خورده باز میکنه محتواهایی که مواجه شده رو، و بعد شما میدونین تا کجا باید آموزش رو برین یا اصلاح بکنین یا حتی مشاوره بگیرین. یعنی ممکن خیلی بیش از حد یه محتوایی رو دیده و اصلا آسیب دیده.
ما به هر حال اینو میدونیم که به عنوان والد باید پاسخ غلط ندیم.
دقیقاً.
حالا این درست بودنه با چه شکلی اینو مطرح بکنیم خودش یه هنریه دیگه.
بله.
و چه حد حرف بزنیم. دقیقاً. چقدر برای اون بچه لازمه. و یه نکته همیشه شما تاکید میکنید، همین مطلبی که فرمودین که چی میدونه بچه.
خیلی مهمه. اصلا شما وقتی میدونید چی میدونه میدونه خیلی جلو میفتین. و اینکه اصلا بچه‌ای هست که اصلا محتواهایی رو خیلی دیده، الان سوالش خیلی خیلی جلوه. گاهی وقتا ما یه سوال میپرسیم، هی یه سوال دیگه میگه، هی ما جواب بدیم یه سوال دیگه میده، هی میره عمیق‌تر.
یعنی از خیلی میدونه.
اگه نمیدونه هم یا خیلی کنجکاوه. بعضی از بچه‌ها فقط هی پرسش بعدیش اینه چطوری، چه شکلی، خب؟ و والدین فکر می‌کنن هی بعد برن جلو، یه جایی بعد اینو استاپ کنید دیگه، بعد یه ایست بهش بدین. اون شکل سوالا بعد بهش بگید نمیدونم دیگه سوالای تو از کجا داره میاد، یعنی دیگه همینجا دیگه نگهش دار، چون تا یه جایی جواب دادین، یه جایی هی داره میگه چه جوری چه شکلی، هی شما دیگه مرددی، من الان دیگه به این چی بگم. ولی به هر حال مهمترینش اینه که سوالات بچه ها پاسخ داده بشود. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه آزارگرای جنسی از سوالات پاسخ نداده بچه ها و کنجکاوی هاشون ورود گفتمانی میکنه.
ممنونم. تلفن داریم آماده پخش. برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوید از رادیو سلامت زنده و مستقیم با حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. 30102 برای پیامک‌های شماست. موضوع ما هم نکات آموزشی سلامت جنسی است.
برای 9 ساله دارم، کلاس سوم دبستانه. ما فرستادیم کلاس شنا خصوصی، الان دو جلسه داره میره، همراه با همسرم هستش. میخواستم ببینم ما چه نکاتی رو میتونیم به ایشون آموزش بدیم که زمانی که از استخر میاد بیرون کسی بدن اونو نبینه، میتونیم آناتومی بدن رو در این سن به ایشون مثلا آموزش بدیم، به چه صورت هستش؟ ممنون میشم من راه نمایی کنیم.
خوشبختانه این روزا پدر مادر با بچه ها نزدیکتر هم بهتر صحبت میکنم. ما قدیم مثلا رو ما نمیشد بسیار مسئله رو صحبت برس پدر مادر از پامان هم درس کنیم، ولی چقدر خوب پدر مادرهایی که میتونه کاری خودشون خیلی چیزای جنسی رو رعایت کنن. بچه ها احساس میشن، بچه ها سوالاتی میکنن، بعد با منطق جواب بدیم. و خیلی کسا بچه هاشون قریبت امور ماشکون دایی ماشکون اصلا این نیست. چه اجباری داره؟ بچه ها خیلی دقیق هم، خیلی حساس هم و خیلی زود تحصیل سیر مسائل ها قرار میکرم. امیدوارم همه ما رعایت کنیم، چرا که جوان ها سرمایه ایران عزیز ما هستن.
خب سوال بسیار خوب و سوال نظر قشنگ شنونده محترم رو شنیدیم. فرزند 9 سالشون داره میره شنا، خوشبختانه نکته که رعایت کردن همراه همسرشون.
بله بله. ببینید وقتی که شما کودکتون رو با یه والد میفرستین، دقت نظر اون والد رو داریم دیگه. ما در فضاهای استخر نکته‌ای که برامون مهمه جای تعویض لباس بخص، مثلا بچه‌ها چون بلد نیستن، حالا مثلا بزرگتر که میشن خودشون یه وقته متوجهن و در اون فضاهای تعویض لباس میدونن که بعد چگونه چه شرایطی رعایت کنن اون حریم خصوصی بدنشون رو. ولی وقتی بچه‌ها 3 سال 4 سال واقعا کمک لازم دارن. پس قطعا تاکید میکنم که بله، بعد این چون سنش خیلی کمه تا انتهای جلساتش باید والد باهاش باشه. و موقع تعویض لباس وقتی که پدرشون میخواد ببره توی اون رختکن و مثلا مایوش رو تعویض کنه یا مایوش رو تنش کنه، حتی مجاز نیست که خودش بچه رو ببینه در بیاره و بعد بهش بگه لباس تو درار، پشتش رو کنه بده به من و بعد لباس خیس رو مثلا در میاره یا خوشگر در میاره میخواد مایوه رو بپوشه. منظورم اینه که لخت بچه رو حتی پدرم وای نمیسه نگاه کنه. این نکته آموزشیشه.
بچه هم 9 سالشه دیگه.
3 سال گفت.
9 سال. بله.
حالا اگه 9 سال باشه خب خودش
پس میدونه. خوبه دیگه.
اگه 9 سال باشه نمیخواد. من میگم 3 ساله. بله. اگه 9 سال باشه که اصلا پدر نباید بره تو فضای رختکن. اصلا پس حالا این جدا. حالا جداش میکنم. برای بچهای کوچیک‌تر که والدین میخوان چه تو حمام چه تو استخر میخوان لباس بچه رو عوض کنن، مجاز نیستن که بچه رو سری لخت کنن بگن خب چون مثلا پدر یا مادرشم. برای که نکته آموزشی بهش یاد بدیم، پشتمون بهش میکنیم، میگیم ما نباید بدن خصوصیت رو ببینیم و بعد عوض که میکنیم میگیم حالت رو ببیش برمیگردیم. خب در استخر چون 9 سالشه تنها میتونه، نکات مهمش حالا نظارت والدینش هست، ولی اینکه توی فضای استخر چه دقتایی باید بکنه، اینکه مثلا بنا نیست که اگر ممکنه مثلا دیگرانی رختکن شلوغ همون بیرون دارن تعویض میکنن، ایشون هم مجاز باشه راحت مثلا یا دیر شده همونجا مثلا تعویض بکنه. یعنی این حریما رو از همین الان باید بچه‌ها یاد بگیرن که فضای خصوصی تعویض لباسشون مهمه. بعدم اون لمس هایی که حالا از قبلش آموزش میدیم که در حین آموزش شما